من در خدمتم، اگر سوالی، اشکالی، نقدی، نظری، فحشی، دفاعی از آیه عراقی شما بخواید بکنید. شما آیه علی دوست، آسد منیر، رضوان الله تعالی.
همین
که بسم الله الرحمن الرحیم نمیدونم. یعنی چیزهایی میتونم بگم، حتما دقیق نیست. یکی از ارکان اقتصاد اسلامی که شاید از خروجی مجموع گزاره ها و توصیف های خورده احکام اقتصاد اسلامی را میکنه تکافله. تکافل یعنی این که رسیدن جامعه به سطح بهره بندی غیر ظالمانه وظیفه تمام جامعه است و همه اعضای جامعه باید نسبت به قرار گرفتن فرد در اون سطح مناسب از بهره‌مندی با هم همکاری کنن. این توصیف یک خطی از تکافله، یعنی کفالت اجتماعی، یعنی همه افراد نسبت به همه افراد وضعیت کفیل بودن دارن. این ما به ازاهایی باید پیدا کنند در حکم و قانون. شما مدل مالیات رو در جامعه میتونیم مبتنی بر مدل تکافل بچینی، میتونیم مبتنی بر لیبرالیسم و نولیبرالیسم بر اساس بیشینه شدن تولید بچینی. میتونی مالیات رو یه جوری بچینی که باعث بشه پیوندهای اجتماعی جامعه به سمت داراتر شدن کل جامعه و بهره‌مندی بیشتر کل جامعه از ثروت عمومی یا ثروت جامعه بشه. یعنی تکافل، الان اینجور بگم، تکافل قانون نیست. تکافل یک چارچوب کلا نیست، برای مجموعی از قانون. امکان داره شما برای تکافل مجبور بشی نهاد خاصی بسازی. امکان داره شما برای نهاد که میگم، مثلا فرض کنید، منظورم بنیاد فلان نیست،
در مقابل فرض کنید سازمان تامین اجتماعی.
یک این حالته که در باره سازمان آره شما یه مثلا به جای سازمان تامین اجتماعی یه چیزی بسازی، یا
ماموریت‌های
متفاوت، یا این، یا مثلا در برابر نهادی، ابزاری، ساختاری مثل مالیات مدل دیگری از بازگشت پول از امت به حاکمیت رو طراحی کنی که با تکافل ساماندهی میشه. اینو شهید صد نگفته چیه، یعنی اینکه ذیل تکافل حالا باید چه کار کنیم. این اونجاییه که گفتم کارشناس حضور پیدا میکنه، معرفت بشری پیدا میکنه، تجربه ما حضور پیدا میکنه. ما به یک ساختاری میرسیم، میریم پیاده میکنیم، این ساختار جواب نداد، این ساختار نتونست تکافل محقق کنه، ساختار عوض میکنیم. اونجا دیگه اون اتفاق تجربی ما الزاماً نص صریح شریعت که غیر قابل تبدیل و وحی باشه نیست. نکتهش اینه که چون هدفش تحقق اون تکافله در بلند مدت زیست انسانی ما، چون که بلند مدت زیست لیبرالی داریم، چون که بلند مدت زیست سوسیالیستی داریم، میره به سمت رسیدن به اون قاعده تکافل.
اول
پرسیدن
که
تفاوت ولایت فقیه
از
منظر حضرت
امام و شهید
صدر
چیه؟
هیچ چی آقا، شهید
صدر
امام باقیش. ببینید، ولایت فقیه معمولا دغدغه در ولایت فقیه مسئله حکومت دیگه، یعنی فهمی که ما تا الان داشتیم به خاطر درگیری با چپا و اصلاح طلبا اینا بوده که آقا ولی فقیه حق حکم داره، حق نمیدونم تنفیذ داره. تو اینها شهید صدر با امام هیچ تفاوتی نداره، یکم تندتر از امام. شهید صدر مثلا قائل به جهاد ابتدایی، امام قائل نیست، نمیدونم اینجور چیزا. مسئله نقطه تفاوت امام و شهید صدر در اینه که شهید صدر ولایت فقیه رو ساخت فقهی بهش میده، که گفتم منطقه الفراغ ساخت فقهی، تئوری فقهی حضور ولی فقیه در رهبری جامعه است. امام ولایت فقیه رو به عنوان یک مسئله کلامی طرح و تبیین میکنه. این به این معنا نیست که امام ساخت فقهی از ولایت فقیه رو مد نظر نداره، چون در حکمرانی 10 ساله امام ما به ازای این وجود داشته. اما در ساحت نظری، در مواجهه نظری ما با امام، اگر در واقع دوره تحقق این نظریه رو در رفتار امام نبینیم، تفاوتی که بین شهید صدر و امام وجود داره اینه که ما در تولیدات نظری امام ساخت فقهی از ولایت فقیه نمیبینیم. وگرنه در اون چیزایی که دغدغه رایج مثلا بحث‌های سیاسی دانشجویی این هاست، تفاوتی با هم ندارن. امام یکم روی کرده مردمیش بیشتر، مردم سالاری امام یکم شاید بیشتر باشه.
سوال پرسیدن که شما فرمودید که از کجا بودن علی فقیه سوسیالیست؟
خیلی بد جوری.
شهید صد
چیه؟ چی شد؟
نقش مجلس خبرگان و جمهوریت نظام در نظر شهید صد
چیه؟ سیاسی برای شده
نقش مردمان و جمهوریت هر دو داشتن
اون با ولایت فقیه چی بود؟ گفتی ولایت فقیه ولی فقیه کمونیست نباشه این چی بود؟
شما فرمودید که ولی فقیه سوسیالیست ما از کجا بفهمیم؟
ما
نقش مجلس خبرگان چیه؟ نقش مجلس خبرگان
خب ما کجا میفهمیم مجلس خبرگان سوسیالیست نیست؟ شما تا زمانی که نظریه اسلام در این منطقه تفکر اجتماعی رو طرح نکرده باشه خب مجلس خبرگان با چی داره فکر میکنه؟ دوباره با گزارهای خرد، با همون گزارهای خرد، با همون دارایی فعلی فقهی. این دارایی فعلی فقهی دارایی فعلی خرده و اگر فقیهی خودش برداشت کلان از اسلام نداشته باشه، یکی از جاهایی که به نظر من ما داریم ظلم میکنیم به آقا، حوزه علمی داره ظلم میکنه به آقا، اینه که آقا در رفتار رهبرانه خودش در این 30 خورده سال و در ارائه های نظریش در پیش از دوره رهبری بخش زیادی از رویکردهای فقهیش رو اعلام کرده. خب یعنی مشخص آقا نسبت به یک سری مسائل از اول یک تصمیم فقهی داشته. یکی از اشکالات اینه که آقا در مقام فقیه بررسی نشده. ما حتی ارادتمندان آقا رو به عنوان رهبر سیاسی مثلا حاکم حکیم نمیدونم همین تعابیر، ولی کنشگری فقهی آقا، ببینید آقا در مسئله، مثال ساده بزنم، آقا در مسئله انرژی هسته‌ای، این که میگم کاملا فقهی حرف مسخریه چون حالت دیگه ای وجود نداره، مثلا نمیشه یکم هم فقهی. آقا داره حرف فقهی میزنه، یعنی آقا داره حالا به عنوان فتوا در کل این کنشگری آقا داره رویکرد فقهی اسلام در مسئله انرژی هسته‌ای رو تبیین میکنه، که میگم این مثال ساده شه، یعنی چیزی که الان بگی همه میفهمن ما منظورمون چیه. آقا در مسئله جمعیت هم داره همین کار میکنه، آقا در مسئله بفرمایید اقتصاد و بازار و در همه اینها داره این کار میکنه و در اینها دلالت هایی داره. بله بعضی از این دلالت ها رو ما نمیتونیم به این راحتی کشف کنیم، اخبار پنهان مثل مسئله جمعیت مثلا، که آقا در مسئله جمعیت رویکردی داشته که اون رویکرد به خاطر مسائل جاری حکمرانی در دوره خودش تحقق پیدا کرده، ولی در مسئله اقتصاد حرف آقا در اقتصاد از 30 سال پیش قابل رصده. منظورم اینه که اگر خود آقا رو بررسی کنیم، این سطح از این که فقیه خودش دارای نظریه است، یعنی فقیهی هست که از سطح فقه خرد عبور کرده و فقه نظری، امکان داره این فقه نظری در قالب کتاب ایکس و ایگرگ و زد مطرح نشده باشه. مرحوم آقای صفایی همون و بعضی دیگه مثل ایشون همون ابتدای رهبری آقا وقتی که از ایشون سوال کردن اعلم کیه، تعبیرشون بود که مثلا خب از اعلم که آقاست، توصیف ایشون بوده که این سطحی که حکمرانی نیاز داره برای فقاهت اصلا در دیگران تصورش وجود نداره که ما بخوایم مقایسه کنیم. رهبری دیگه وقتی که رهبری اتفاق میفته ایشون سوال میکنن که ایشون که رهبر شد مجتهده، از آقای آشه خلی شاگرد ایشون برام تعریف کرد، گوشون برگشت این صفایی که آقایون دفاتر همونجا گو از همه اینا علمه، یعنی نه تنها مجتهده که از آقایون اون وقت که حالا بزرگانی بودن علمه. نکتهش هم همینه که اصلا سطح فقاهت در حکمرانی دیگه این فقاهت خوب، شما نمیتونی میگه آقای فلانی چون خیلی عباداتو خوب بحث کرده افقهه، پس این مسئله مرجعیت در قانون اساسی رو شما تا این نکته رو هضم نکنید، اون تفاوت نیاز به مرجعیت و اجتهاد و تفاوت در واقع قانونی که تو این قضیه وجود داره نمیتونید توجیه کنید و توضیح بدید که چیه ماجرا، که چرا اجتهاد شرط مرجعیت به معنای تحقق اجتماعی و حضور رجوع مردم به فرد نیاز نیست و این اجتهاد قراره چه کار کنه. اجتهاد در ساختار سیاسی اسلام، در ساختار رهبری قرار نیست حکم بدهد، قرار است نظریه تولید کنه و برای همین در لایه نظری اصلا نیازی نیست مرجعیت وجود داشته باشه. مرجعیت معنای یک واقعیت اجتماعی، نه که کسی مرجع باشه ها، مگه نیاز نیست محل رجوع مردم در احکام شرعی فردی خودشون باشه، نباشه همچی چیزایی احتمالا چی و چی؟ بحث مفصلیه که من فکر می‌کنم همین رو داشتم توضیح میدادم. ولی حکم فقهی اون چیزی که الان در فضای فقهی وجود دارد دستور شرع درباره تک رفتار شماست یا درباره تک مسئله است. یه مسئله وجود داره به اسم قانون، مثلا یه مسئله وجود داره به اسم حقوق کارگر، شما یه حکمی دربارش صادر میکنی. اما نظریه فقهی تک حکم نیست، یک ساخت معرفتی کلانه که ذیلش تمام ساحت در واقع زیست اجتماعی شما شکل میگیره. در اون ساحت مثلا نظریه اقتصادی اسلام، تمام ساخت اقتصادی باید ذیل اون نظریه شکل بگیره. این نظریه خودش ما به ازای بیرونی در یک گزاره مشخص نداره، در روحیه که در تمام گزاره های شما باید پخش بشه. مثل تکافل که مثال زدم، با من یکی از تکافل یکی از اصول اون نظریه است دیگه، یکی از اصول به تعبیر غلط نظام اقتصادی اسلامه. همش که نیست، یکی دیگه مثلا مالکیت چندگانه است. مالکیت چندگانه که ما در نظام اقتصادی اسلام قائل به مالکیت دوگانه و یکگانه نیستیم، ما مالکیت چندگانه قائلیم. انواع مالکیت میتونه در جامعه اسلامی متناسب با ساختار اسلام پیاده بشه. یا مالکیت در واقع نه مالکیت متنوع به این معنا که مبادی تولید ملکیت در اسلام قابل تغییر احیا مملک در دوره‌ای در دوره مملک نیست. زکات نسبت به بعضی از چیزها در دوره مملک در دوره مملک نیست. یعنی اینجوری نیستش که یک ساخت بسته غیر قابل تبدیل در مبادی مالکیت وجود داشته باشه، این قابل تغییره. انعطاف داره، منعطف. آخ خدا خیر، دوباره کلمه منعطف بوده پیداش نکرد. متوجهین چی شد؟ این اصل مالکیت چندگانه یا مالکیت منعطف اگر توصیفش درست اتفاق افتاده باشه، این که یک قانون نیست، مثلا قانون مالکیت چندگانه، این که قانون نیست، ذیل این قانون ها شکل میگیرن. در یه دوره شما امکان داره بگی آین و بانک ها برید مثلا فرض کنید فلان کارو بکنید. چرا؟ چون در این دوره با توجه به این واقعیت اجتماعی، با توجه به این اصول، الان این رفتار میتواند اون اصل تکافل رو محقق کنه. پس فرداش بگی این کارو نکن. چرا؟ چون این نیاز برطرف شد، الان داره این ضربه رو ایجاد میکنه. یعنی اون قانون امکان داره دو تا قانون کاملا به نسبت قیاس خودشون با هم دیگه متضاد باشه ها، ولی چون داره ذیل یک چارچوب اتفاق میفته، هر دو تاش قانون اسلامه، هر دو تاش هم محقق کننده. ضربه
نمیزنه به احکام انفرادی و فردی که وجود داره برای افراد.
چی؟
یه تنه ای نمیزنه به احکام فردی.
ببینید، ما در احکام فردی شهید صدی تقسیمی داره توی رساله عملیش به 4 تا بخش. در احکام فردی شما یک سری صراحت های مشخصی در نظام اسلامی داری که حوزه احکام فردی معمولا عبادات و بخش هایش هم معاملات، که در این معاملات بخش های بسیار 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 محدودی از تبادلات اقتصادی شما حکم مصرح شرعی داره. درست؟ بخش گسترده ای از اینها همچنان باقی میمونه. این در واقع منطقه ای که میاد درش نظام اجتماعی اسلام، نظریه اسلام نقش ایفا میکنه، اساسا منطقه الفراق. یعنی کی؟ کجا؟ یعنی اون جاهایی که شما حکم مصرح الزامی شرعی نداری. بله، امکان داره در مواردی هم اینا با هم تعارض کنه. توافق در بیع عارضم خدمت شما باعث میشه که شما بی محقق بشه، خرید و فروش اتفاق بیفته. درست؟ ثبتش هم با دو تا شاهد کفایت میکنه، دیگه کسی نمیتونه بگه این مالکش نیست. درست؟ این حرفی که من دارم میزنم الان گفته نمیشه ها، این با حرفی که الان داره گفته میشه متفاوته، ولی امکان داره شما ذیل یکی از ساختارهای کلان که مثلا فرض بفرمایید اینی که در جامعه اسلامی فلان، حالا چیزایی که میگم اینا هنوز فقه خورده، مثلا فرض کنید مسئله قبن یک اینا هنوز فقه خورده ها، فقط فهم اجتماعی از فقه خورده. مثلا مسئله قبن رو شما یه موقع فردی میفهمی، یه موقع میگی فلان چیز قبل اجتماعی تولید میکنه، یعنی به طور معمول، به طور عرفی، به طور عمده این باعث میشود که قبل اتفاق بیفته. میای میگی آقا دیگه این که دارم میگم علاز فقهی ممکنه، حالا میگم الان همچی حرفی زده میشه، کسی همچی حرفی الان نمیزنه، شما میای میگی اساسا دیگه بدون ثبت رسمی در محاضر قطعی امکان امتلاک وجود نداره. خب این همچنان فقه خورده ها، یعنی فقه خورد با فهم اجتماعی، مسئله قبل از قبل فردی به قبل اجتماعی تبدیل میکنی، نه قبل عرفی یا قبل اجتماعی که متفاوت. حالا یک لایه اینه که شما میای میگی آقا ما الان یه مسئله داریم، مسئله چی؟ مسئله مسکن. این مسئله مسکن یه تعارضی وجود داره. یکی از وظایف اقتصاد اسلامی تأمین نیازهای اولیه مردمه در اقتصاد اسلامی. خب باید چیکار کنیم؟ باید یک حجم زیادی زمین در اختیار مردم مثلا قرار بدیم، درست؟ این آیا از طریق طبیعی امتلاک ممکنه؟ نه، امکان این که بیای ما بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی، بدون وجود ارزش مشخصی زمین رو توزیع کنیم ممکن. شما در هر گونه توزیع زمین بخشی از ناعدالتی اتفاق میفته. شما این اطراف قم 1000 متر بخوام بدیم به مردم، حالا 1000 هکتار بدیم به مردم، خب اونی که نزدیکتره چرا باید اون زمین نزدیکتر رو به شهر بگیره؟ اونی که دورتره چرا باید دورتره رو بگیره؟ تو مدل اسلامی متناسب با اون قاعده شما میای میگی به این دلیل مدل امتلاک رو من اینجوری تعیین میکنم. اصلا امتلاک اتفاق نمیفته، شما 30 سال فقط حق اولویت مصرف داری، اصلا تملک نمیکنی. متوجهشون چی شد؟ ایناها با بخشی از واقعیت های فقهی شما تعارض امکان داره داشته باشه، بعضی ملزمات فقهی شما.
همین الان بحث تعدد زوجا که توی قانون که باید حتما اذن همسر اول باشه، باید الان خلاف بعد شما وقتی که بره عقل
بکنید. ببینید الان که قانون نیست، الان شما این که اینا اصلا چیزای جدیدی نیست. شما در ازدواج غیر از اصل نکاح هر شرطی میتونی بذاری، درست؟ یکی از شرطها اینه شما میتونی امضا نکنی. الان قانون نیست اینها.
امضا نکنی ثبت نمیکنن؟
چرا ثبت؟ ثبت نکنن؟
بله، چون بعد از امضا قانون نمیدید.
ولی میتونه حاکم این کارو بکنه. آقا ولی حاکم میتونه این کارو بکنه. آره، و ربطی به شهید صدر نداره. این همون فقه قبل از شهید صدر هم این حرف رو میزنه. حرف شهید صدر اینه که میتونه این کار بکنه. ذیل چی؟ چرا؟ کدوم نظریه؟ مثلا فرض بفرمایید سیاست اقتصادی میخواد همچین حکم رو بکنه، آقای فقیه چون خیلی فمینیستی همچین نظری میخواد بده؟ ها؟ یا نه؟ ما الان یک واقعیتی وجود داره در جامعه، این واقعیت با یکی از اهداف اسلام، با یکی از فهم‌های اسلام از مسیر حرکت انسان تعارض داره، با این حلش میکنیم. 5 سال هم امکان داره باشه، بعدش هم باید برداشته بشه. مثلا دغدغه شهید صدر نیست که میتونه یا نمیتونه، حتما میتونه. غیر شهید صدر هم میگن، تقریبا همه فقها هم میگن، در این که فقیه هر کدش میخواد بکنه میتونه بکنه، تقریبا همه فقها مشترک، یعنی خیلی تعارضی وجود نداره. خب مسئله اینه که چجوری وگرنه آقای خویی که الان معروف نمیدونم به فقه فلان و بهمان، با نظر میدونید که با فتوای آقای خویی وجوهاتو میدادن جبهه، نه با فتوای امام. میدونید امام قائل بود که وجوهات میشه جبهه داد. شما الان اگر بخوای وجوهاتو خرج کار فرهنگی اینا بکنی با فتوای آقا نمیتونی ها، با فتوای باقی آقای مراجع که خیلی فقه و راحت. وجوهات فقط به فتوا قاضی خارج طلب میشه. در زمان امام هم یه رویکردهای اینچنینی وجود داشت که با امام ظاهرا، حالا طبق نقلایی که ما شنیدیم شاید هم درست نباشه، با فتوای امام وجوهات نمیشد داد جبهه مثلا سلاح بخرن، با فتوای خویی میدادن. میگم آقای خویی قلب جهاد ابتداییه، امام نیست، اسم امام بعد در رفته ولایت مطلقه و فلان حرفا. وگرنه در مطلقه بودن، در اینکه فقیه قادرش مقابل بکنه، تقریبا حالا این یه مقدار من با اغلاق تقریبا فقهایشه هیچ فرقی با هم، حالا مدلش فرق میکنه. میگه از طریق حسبی هر کار دلش بخواد بکنه، اون میگه از طریق مثلا ولایت مطلقه هر کار دلش بخواد بکنه. نوع توجیه قدرت فرق میکنه. وگرنه فقیه اصلا معنا که دارم میگم این که اصلا معنا نداره. نمیتونه فقیه بگه غیر فقیه تصمیم بگیره در اموری که تعیین شرعی نشده. اصلا معنا نداره. یعنی تصور نداره. یعنی من هر چی فکر میکنم یه فقیه چجوری ممکنه بگه آقا یک جایی وجود داره که در اینجا نظر صریح شرعی مشخص نیست، حالا کی تصمیم بگیره حکم بذاره، کی بگه غیر فقیه؟ اصلا منطق نداره، اصلا امکان نداره فقیه همچی حرفی بزنه. همه اونایی هم که حرفای شبیه همین رو میزنن نوعی از فقاهت رو دارن. مثلا میگن اینجا براءت جاری میشه، یعنی میگن یه حکم کلی براءت دادم، من حکم دادم حالا برو کار کن.